أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سفارش‌هایی که بعد از اجامت سن بعد از اجامت چی کارهایی به خودم بگیم بحثه به آس به آیا اجامت همه؟ چیزی همه؟ بله رساله ظاهریه در باره کیفیت حجامت فرمانت بایستی بادکشهای اول سبک باشه، بادکشهای اول بایستی سبک باشه، بادکشهای سنگین نباشه. حکمتش این است که اگر بادکشهای اول سبک و خفیف باشد، این جلو در تبخیر جل زدن یه خاصیتش اینه. ولی عرض شد که این یه خصوصیت هایی داره خیلی مهم بالاتر از این حرف. صرفا مسئله درد نیست، بلکه این یه بالایش است برای تمامی خون بدن. تمامی خون بدن به این واسطه بالایش میشه، بالایش خون بدن است. چون چهار تا پنج تا دیوان با هم اینها خون را به محل جذب میکنند، چون مکش اولی مکش سبکیست، از زیر لبه دیوان هرچی رفته و رسومات خون میگذر و رد میشه، بعد در زیر دیوان جمع میشه و تصویه میشه یا حبس میشه. به جهت این که این دیواره فشار واقعی کنن و لخته های خون ریزی جمع میشه، وقتی جمع شد اجازه برگشت لخته ها رو نمیده و اونجوری زیر دیوان هم باشته میشه. بعد وقتی حجامت رو تیغ میزنن این لخته ها خارج میشه، اما چیزی که روایت میفرماید خرج الله بیماری خارج میشه و بقیه دم خون باقی میمونه. و ولی اگر حجامت قصوری نباشه خرج الدم میشه و بقیه دم بیماری باقی میمونه. فإن رسالة ذهبيين فرمائد لهم مقبلي قسمت والذي يخفف من ألم الحجامة شيزي كهدرد حجامة روكان بيكنا تخفيف المصي عند أول ما يضع المحاجين مكشارة ويب سبب كنا فرمال علي عبال الذين فارك محجمهارا و دیوانه حجامت را توی بدن قرار بدن. ثم یدرج المصا قلیلا قلیلا بعد الان این مکش را بیشتر کنن، آرام آرام کم کم بیشتر کنن، قلیلا قلیلا. و الثوانی ازیل و المصا من الاوائل مرحله دوم مکش بیشتر از مرحله اول. و كذلك الثوالث فصاعدا و همینجور مکش سوم مکشهای سوم نه مکشهای سوم باید شدیدتر از مکشهای دوم، مکشهای دوم شدیدتر و قویتر از مکشهای اول و قبل کشهای سوم، قبلیتر از کشهای دوم، اینا همه شک نکنم، چون یک فشار بیشتر میشه روی دیواره بدن، روی بدن فشار بیشتر میشه با شدت مکش، به اجازه نمیده نخواه خون رو از صبات خون برگرده اونجا خواهد. سوم اگر بود خوب بود، ولی اوائل دارم سوانی داره، حالا که اوائل سوانی داره بدر یک فاصله محجبی بخواه، اگر نه اول ثانی نمیشه، اگر اول ثانی بود بارا مکیش اول سوم، مکیش دوم بدون اینکه دیوان برداری سنگیندر، مکیش سوم باید سنگیندر، ولی اینجوری نیست، فرمت اوائل جمع مکشای اول و مکشای دوم و مکشای سوم، پس باید یه فاصله ای بین این مکشای وجود داشته باشه که این را مجزا میکنه از بقیه مکشای، این میشه مکشای دوم، اون میشه مکشای سوم و هر میشه.
راه دیگه فهم میدید فسقا آدم بعد از سواره استانی آره فرق نداره هر چه مرد دیگه بخواد اون باد کش
بشه روایت برای سنت
خواهد بگه و تدارکه از سواره است فسقاعدن، این کلمه
فسائدنی
که اینجا آورده
بعد از سواله است چهارم هم اگر فسائدن اجازه میده چهارم اگر نیاز باشه،
اگر لازم باشه بیشتر از مثلا چهار پنج
مثلا، ولی قانون شما سومه، این فسائدن موارد خاص بخواه
در مرحله دوم سوم دیوان بذاره همون وقت اول
ظاهرش که همین و یتوقف عن الشرط حتی یحمر الموضع، اینجا میفرماید حجامت نکنن، تیر نزنن خواهیم تا این که محل قرمز بشه، سر بشه، پس این یه قانون به ما نشون میده، فرماید اگر مکش انجام دادی به موضع سر نشد، قرمز نشد، حجامت نکن، اگر یعنی کمخونه این شخص کمخونه، فرماید اگر مکش را انجام دادی و محل بادکش سرخ نشده، این حجامت تیغ نزد، یعنی حجامت انجام نده، تیغ نزد و یتوقف عن الشرط، از تیغ زدن در باره تیغ زدن دست نگه دار، از تیغ زدن دست نگه دار حتی یحمر الموضع، تا اینکه محل بادکش سرخ بشه، محل حجامت سرخ بشه، جیدن خوب باید سرخ بشه، صرفا صورتی من بشه کافی نیست، باید حسابی سرخ بشه، برای حد جیدن به تکلیر المحاجم علیه و این کار های مرتب تلیوانه را بذار بادکش انجام بده جایی که بدن سرخ میشه، اگر بدن سرخ نشد، سفید بود یا صورتی بود، جا حجامت جایز نیست، این میشه باید برده، البته برای افراد بلغمی شاید بیش از سرات بنیاده، چون بلغم مانع رسیده رفتون به محل میشه، یا مثلا افراد کمخون هم همینجوره، به شرطش این است که باید محل بادکش سرخ بشه، قرمز بشه، فرماید و یولین الشرط علی جلودین لینه، پوست را باید لحاظ کنه، نگاه کنه پوست چه حاله دیگاره، پوست شخصی که داره حجامت میکنه، اگر نرم باشه شرط یعنی تیغ زدن هم باید نرم باشه، عمقی نباشه، باید نرم و ملایم باشه، و یلین الشرط علی حلول لینه و یمسح الموضع قبل و شرطه بالدون، قبل از اینکه تیغ بزنن اول باید محل را روغن مالی کنن، اول روغن مالی کنن بعد تیغ بزنن،
حالا قبل از حتی واکش البته جا باید قبل از تیر زدن. خب پس اینجوریه، این همش یک نواخت نیست، تیر زدن یک نواخت نیست، بس بیگه نرمی و زبری پوست هست، قلیان پوست نرمی دارن، به مجرد اینکه یه اون قصد تیر زدن این اون خارجش. بعضی ها پوست کلوفتی دارن، دیگه باید آنقی بذارید تا خون خارج میشه. پس بستگی به نوع پوست دارد، اگر پوست نرم باشه سطحی، ولی اگر زبر باشه باید آنقی باشه. باقیم بنافشه باید
تردکیه
ظاهرش این دوار که قبل از سیر دادن، ولی حالا یک کسی بخواد قبل از باید کش کردن باید بعید نیست دو باشه چون دو خوشم اگر اگر رو هم بزنن باید حالا رو باید فرماید قبل از سیر دادن نرم. خب در یه روایت دیگری شیخ صدوق از امام صادق صلوات الله و سلام علیه ان ابا عبدالله، یعنی امام صادق قرادر مجامعه، امام صادق خاصا مجامعه کنن، فلتفت الى غلامه ربیح، امام به ربیح فرمودن فقال یا ربیح اشکت قصب الملازم، ای ربیح شمایی که بخواید مجامعه کنید قصب الملازم را محکم کن. این قصب الملازم چیه؟ قصب الملازم این چیزی به وسیله ایست که این محل پادکش را میبندن، باهاش میبندن که این خلا از بین نره، این پادکش اثرش از بین نره، باید این بمونه. من به تشبیهش میکنه به یوال، کار یوال انجام میده. بلف این تیوب ها هست، این وقتی میکشن یا وقتی باد میکنن باد میکنن ولی برگشتی ندارن. اینجا هم وقتی میکشن باد از محل خلا خارج میشه ولی برگشتی ندارن، بر نمیگردن، بلا بادکش از بین میره، اثرش از بین میره. این بهش میگن قصب الملازم، اینه محکم کار تا جایی که دیگه خلا از بین نرن، باد بر نگرد داخل حالا دیوان یا تو شاخ گاوی که قبلا بوده. حالا در دیوان های امروزی خودش باز داره، اجازه بازکش میده اما اجازه ورود هوا به داخل دیوان نمیده. یه همین کار وجعل مصکر خیم وجعل شرطک زخفا، امام صادق نعمه مکشید باید نرم باشه و سست باشه، سفت نباشه. بعد می فرمود وجعل شرطک زخفا، وقتی می خواهید تیغ بزنید باید برای بکشید، تیغ را بکشید، زخف یعنی سینخیز، حرکت سینخیزی باشه، زخف باشه حرکت آرام، به زخم میگن حرکت آرام. یه شخصی که میدورد که چون راه میره نمیگن زخم، ولی لشکر مثلا ما از یه جای بلندی مرتفعی از روی کوه لشکر وقتی حرکت میکنه حرکت آرامی که بسر به حجم میشه، بسر به حجم لشکر میشه حرکت آرامی میشه، میگن زخم. زحف علی العدو یا زحف العدو علینا، زحفه یعنی لشکر حرکت کرد، حرکت آرامیست و منسجم. فرمایه میخوای شما وجعل شرطک زحفا، تیغ زدن هم باید زحف باشه یعنی آرام و منسجم باشه. بله چگونه مثلا لشکر به شکل ردیف حرکت بکنه، شرطات هم باید به شکل ردیف و موازیه هم باشه، نه هماهنگی توش نباشه، یکی مثلا کجه یکی راسته یکی زبیرم در راسته گوشنده. همیده لشکر چگونه لشکر وقتی ریجه میره آرام و منظم این هم حجابت و تیغ زدن هم یه همین شکل باید باشه. با یک کلمه حاج اشراف به زحفا این معانی رو باید به ما برسونه. بله. مهم این است که نک نزد. متاسفانه هم بیشتر حجابتی که دایر از سرایجه است نک زدن است. به این کار خوبی نیست. باید کشیدن باشه. با جهت شرط که زحفا
خود شرط یعنی کشیده بودن در خود شرط
کشیده بودن. بله اون هم نهفته داشت. خیلی خوب. بعد در رساله ذهبی آمده و یخرج من الدم به قدری ما ترا من تغییره. مسئله مهمی هم به چقدر خون خارج میکنیم؟ به چه اندازه باید خون خارج بشه؟ و ما در اندازه تغییرش به اندازه تغییر خون خارج کن. خب این در این صورت دو احتمال دارن. یه احتمالش بگیم اینقدر خون خارج کن که خون تغییر کرده، خون سیاه شده، جلاجین شده خارج بشه. هر وقت خون قرمز و خون سالم خارج شده یه متوقعه شده. این یه احتمال بگیم اینقدر خون از بدن خارج کن که خون تغییر کرده خارج بشه، خون برسه به خون سالم، خون قرمز. این یه احتمال. یه احتمال دیگرش اینه فرماید که به اندازه تغییر خون خارج کن. ببین خون خیلی تغییر کرده، خیلی خون، زیاد خون خارج کن. اگر کم تغییر کرده، کمتر خون خارج کن. به اندازه تغییرش چقدر؟ اگر دیدی خون خیلی سیاه شده، خیلی مکس کرده در مویرگ ها و خیلی سیاه شده، اینجا خون زیاد خارج کن. ولی اگر خون زیاد مکس نکرده و رنگ قرمز داره، کمتر خون خارج کن. این احتمال دوم در بس. ولی اون احتمال اول با اون روایتی که می فرماید خرج جا و بقی الدم، بیماری خارج میشه و خون باقی مونه، با اون مناسبه، مناسب تر است. اون احتمال اول با اون روایت مناسب تر است. فرماید خون خارجی، بیماری خارج میشه و خون باقی مونه. بلکه اینه اینقدر خارج کن که به خون برسی. خون نباید خارج بشه، ولی بیماری باید خارج بشه. خونی که لخت است و سیاه است و ژلاتینی باید خارج بشه. این لخته ها باید خارج بشه، ولی خون نباید خارج بشه. این همون احتمال اول. بگیم اینقدر خون خارج کن تا برسی به خون قرمز. وقتی رسی به خون قرمز موقع متوقع بشه. حالا ما بیشتر روی این احتمال کار میکنیم. خب از اون طرفش درست کرد، ولی حالا این شما زیاد خارج کردی ولی به خون هم نرسید، شاید اینجا هم شامل بشه این احتمال دوم.
استاد اینجا ما در حالت می‌فرماید و یو خرج من الدم، از خود خون که خارج می‌شود باید انقدر از هم خارج کنید تا به جایی برسید که یک خون باز متغیر باشد. هر دو رو خون می‌نامند، ولی اون خونی که یه رنگی دارد این خون رنگی دارد. حالا نظرم یکیه، ولی در واقع هر دو
خون می نامه. البته یه ظرافتی هم داره، چون می فرماد و یو خرج و من الدم، یه ماده ای از خون باید خارج کنیم. از خون البته احتمال تبعیض هم هست که به یه قسمتی از خون خارج کن. من تبعیض هست، ولی این احتمال هم هست. یه چیزی مثلا یک کسی که کره تلومی درست می کنه، کره ها را خارج می کنن، یه این کره را از دو خارج کن. از ولی سخت شدی نیست به نظرم تو این مایه ها.
شما من به هر مایه مشخصه،
بله؟
یا تبعیزه.
حتی اگر تبعیز باشه این قسمت رو خارج کن.
نشبیه میشه، نشبیه یعنی منشهش خونه.
بله بله، این همش خونه بالاخره، ولی یه قسمت خاصی از خون خارج کن. بله منشهش رو بگیم، منشهش. بله درست. حالا یه حالی اینجا بفرمایید و یخرج من الدمی، هر اون که خوندید من الدمی به قدر باتر آمین تغییره، این دوتا احتمال داره. بحث بعدی بحث دعای حجامت. من نیمان عسل بدن، عسل بدن. البته اینجوری اتفاق نه، بله اتفاق نمیفته، چون بابات کس خون تخلیه میشه، خون محب تا خون بعدی بیاد کار داره. نوعا حتی اینایی که قند دارن و مشکل تلیم زخم دارن، وقتی حجامت میکنن با مشکل مواجه نمیکنن. چرا؟ چون خون کاملا از محل تخلیه میشه، محل تخلیه میشه.
شاید عمیق میزنن،
چی میزنن؟
شاید عمیق میزنن.
یا مواردی که زخم خیلی طولانی میشه تا بخواد خوب بشه، این علتشه.
چی؟
مواردی که زخم خیلی طولانی میشه.
خب دیگه پلاکت خون پایینه، پلاکت پایینه.
تو جامعه اثر تنبیمش بکنه،
جامعه اثر خود اثر بکنه ترایی این کابیه.
تو اثر
سرچوبه نه دلیل نداره. خب دعای حجامت در فقر رضا تو کامل ترین دعا دعای فقر رضا است. اذا عربت الحجامه فجلس بین یدی الحجام و انت متربع. اگر خواستی حجامت کنید جلو حجام بشین، شارجانه هم بشین و قول این را بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله الكریم في حجامتي من العين في الدم ومن كل سوء وأعلام وأمراض وأسقام وأوجاع، فأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء. إكمل ترينش خلاصة هم هذا هي رواية ديجان ابن سابور وسند خدش از إمام باقر صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من أصحابه، يكي از أصحاب خدش من فرمدان: اذا عرفت الحجامه فخرج الدم من محاجمك. هرگا خواستی حجامت کنی و تیرها را زدن و خون خارج شد، اون موقع بگو: فقل قبل ان تفرغ، قبل از اینکه حجامت تموم بشه این را بگو: قل و الدم یسیر، در حالی که خون خارج بشه این موقع بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله الكریم من العین فی الدم و من کل سوء فی حجامتی هذه. خب درست، مگر این که محاجم بگیم یعنی محل شر، محل تیه
حسن در خرف خون و سودا. در سودا میگیم که در خون هست مثل سیاتین، که وقتی که معالجه میشه میگنمات خون سیاه میاد بیرون. اگر ما بیاییم بگیم که اینم خون سیاه باشه، پس چه فرقی بین سودا و خون هست؟
سودا به صوبات خونه.
پس این چیه سیاهی که میاد؟
بله،
گاهی
لخته خون
در حجامت میاد بیرون، چه فرق داره؟
نه، گاهی همه رسوبات سودا میاد بیرون، گاهی لخته خون میاد، گاهی باکتری و آثاری که باکتری ایجاد میکنه در خون، اینا خارج میشه.
در حجامت چه فرق داره؟ در پس که میخوان مشکی صورت بگیره، اون لخته ها بیاد بیرون،
در پس خون سالم میاد، خون قرمز. ولی در حجامت فقط آشغال خون میاد، وگر نه حجامت موفق نکنه. تو شخص نیاز به حجامت
نداره. احتمال وجود نداره که همون خون میاد، ولی خون متوقف میشه و به قلب نمیگره و پالایش نمیشه در همون پشت کمر یا هر جایی که جایی شد، همونجا بمیره و تبدیل به رنگ دیگه. این احتمال موجوده
در موی رگ ها که یقینا هست، ولی با این حجامت، این کاری که حجامت سنتی انجام میده، ولی حجامت اسلامی کل خون بدن را زیر لیوان میاد و برمیگرده. خصوصیتش اینه، به همین جهت یه حجامت یعنی سلامت، یه حجامت یعنی حتی سودا را هم درمان میکنه، حتی ممکنه صفرا را هم درمان.
ما فهمونی که ما دلیل نداریم که حجامت برای سودا مفید باشه.
ما دلیل نه، روایت ما مطلقه، مقید نکرده به کسی که خون فقط غلبه خون داره، برای همه گفتن خون.
در روایتی هست که می‌فرمایند برای درمان حجامت درمان خون حجامت
درمان خون حجامت بله واحد ولی معنیش این نفی معادر نمی کنیم که برای سوده هم مفید باشه نفی نمی کنیم یا برای بلغم مفید باشه چون بعدا خواهیم کن فرمایی در صورت غلبه بلغم یعنی فصل جبستان در صورت غلبه بلغم موضع را گرم کن بعد حجامت باید این بلغم ها آب بشه این هم هست. خب دعای دیگری هم خوندیم از این دو تا دعا یه تفاوتی به دست میاد. در اون روایت اول ظاهرش این است که میگه دعا را بخون قبل از این که تیغ بزنن خون کارزانو بشین دعا بخون، هنوز حجامتی در کار نیست، تیغ زدنی در کار نیست. ولی در روایت دوم فرماید بعد از تیغ زدن و خارج شدن خون دعا را بخون، یعنی موقعی که خون داره خارج میشه اون موقع دعا را بخون قبل از این که حجامات تمام بشه. این شکلیه که دقت در این روایت میشه. خیلی خوب، خب این روایت دوم به نظر میرسه که سندش معتبرتره، کتاب بلعنمه معتبره، ولی کتاب فقر رضا در اعتبارش کلام و حرفای زیادی وجود داره. خیلی خوب، البته این روایت از انسان بهتر از کدم و این تأکید داره بیشتر رو کلمه سو، چون امام بعد از اون دعا فرمودن اینا که اذا قلت هذا فقد جمعت الاشیاء كلها، اگر این را بگو اعوذ بالله الكریم من عین بالدم و من کل سو، این کلمه سو مانی سو یعنی میتونه بیماری باشه، سو یعنی میتونه گناه باشه، سو یعنی بله ممکنه چیزی دیگه باشه. کلمه سو معانی متعددی داره. امام فرمود انک اذا قلت هذا فقد جمعت الاشیاء كلها، اگر این را بگی که نه همه چیز را جمع کردی. ان الله عز و جل یقول فی کتابه، این استعمارات کلمه سو، این روش تتبع. ببین امام فرمود کلمه سو به معانی مختلف میاد. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، اینجا به معنی فقر رو، اگر علم غیب داشتم میدونستم خیرات زیادی جمع کنم و مبتلا به فقر نمیشدم، وما مسني سوء. از اینجا کلمه سوء معنی فقر رو استعمال دوم فرمد ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. راجع به حضرت يوسف، يوسف همت به و هم بها الا ان را برهان ربه. خب این همت به این زلیخا قصد داشت، تصمیم داشت، عمل در عمل هم اقدام کرد و هم بها نیتی هم کرد، ولی معجزه ای دید. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، به همین جهت خواهیم سوء، سوء یعنی زنا، فحشاء کلمه سوء معنی زنا آمده، گناه، نصرف عنه السوء والفحشاء، اونا از زنا، فسوء ها اونا از زنا. فقال عز و جل في قصة موسى ادخل يدك في جيبك، دستت را داخل جیبت کن، تخرج بيضاء من غير سوء، خارج میشه، دست را خارج میکنی از جیب خارج میکنی در حالی که سفید است و سفیدیش به خاطر بیماری نیست، پیسی نیست، من غیر سوء، یعنی من غیر مرض، بدون بیماری. از کلمه سوء معانی مختلف داره. امام میفرماید اگر شما بگی و من کل سوء، تمامی خوبی ها را جمع کردی، یعنی بدون فقر، بدون گناه، بدون بیماری، خیلی خیلی جمع کن اند حجامت کوتان و یسیر به هذه العوضه المتقدمه، با این عوضه با این دعای اینها را جمع کن. شیخ صدوق هم این روایت را نقل کرده از امام صادق در کتاب معانی الاخبار.
رو ماسی از این انتصاب فسال زهبی رو به امام علیه السلام بهش اشکال میکنن؟
نه اصلا داره، بود اصلا داره معتبر کن.
بعد توی این دعایی که از فقه رضان هم شده تو بعد از نصف ولعلال ولعنات ولعصقان داره الفلام داره جایی شما نیفرده این نسخهش فرم میکنه یا نه
اشتراش نسخهش ولعلال و امراض و عصقان و اوجا بله برای دعا نه حجامه این دعا طلب از خدا طلب مثلا این که فقر بدتر بشه طلب این که زن مبتلا به گناه بشه و طلب این که زن مبتلا به بیماری بشه اگر این دعا را بکنی تمام یه چیزا را جمع کردیم خب یه سری سفارش هایی بعد از حجامت یک کارهایی بعد از حجامت و سفارش هایی بعد از حجامت یکی از این سفارش ها فرماید که حمام بعد از حجامت نرود این ها سفارش های جدی هم هست بگه بعد از حجامت حمام نرود اگر به حمام بری مبتلا به کب مداوین بشی حمام یعنی چی؟ یعنی اتاق گرم خانه گرم یعنی همون حمام معروف رساله زهری هم فرماید ولا تدخل یوم که ذالک الحمام در اون روز حمام نرو.
تو
برای نماز مشکل داری خونی که این پشته بیشتر از شما محفوظه فانه یورث الدا کیرانی سبب بیماری میشه ببین امام چی فرماید ولا تدخل یوم کذالک یوم کذالک الحمام در اون روز حمام نرو. این دو تا احتمال داره یه احتمالش این است که روز دیگه حمام بود که میشه 24 ساعت که هم 24 ساعت دست نگه دار بر حمام بود یوم کذالک در اون روز حمام نرو یعنی روز دیگه حمام برو روز دیگه اینجور 24 ساعت یه احتمال دیگه این است که بگیم در اون روز حمام نرو شب حمام برو این میشه 12 ساعت البته این احتمالش بعیده اون روز به نظر میسه احتیاط در این است که انسان 24 ساعت حمام نرو 24 ساعت احتمال لوحدیه ای 12 ساعت بعد نهاد و قال بعدها حمام نرفتن معناشی نیست که موضع را نشو قسل نکن معناشی نیست چون امام فرد و صب على رأسک و جسدک الماء الحار روی سرک و بدنک آب گرم بریز الماء الحار فلا تفعل ذلك من ساعتک این همون ساعت را انجام نده ولا تفعل ذلك من ساعت همون ساعت حداقل یه ساعت بگذر بعد بدن را بشه ولا تفعل ذلك من ساعتک و ایاک والحمام مبادا حمام بری فان الحمى الدائمه يكون فيه سیرا انسان مبتلا به تب دائم میشه خب بسرات بیختل آب روی بدن بعد از یه ساعت یا بیشتر از یه ساعت بدون اینکه به حمام بره را کتخانه جایی بیرون در فضا آب روی بدنش بریزه به خوص کنه یا بشوره ولی حمام رفتن نباید بشه البته بعید نیست چون اسم حمام ولی حمام واقعی نیستن اینا ولی خب چون صدق عرفی وجود داره و آدم میگن این حمام است احتیاط در این است که آدم این کار را نکن بله؟
یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت
یک ساعت البته یک ساعت احتمال داره دو ساعت هم مراد باشه اون یک ساعت دو ساعت
چی؟
اجازه یا هست که همون رفتن میتونه استفاده همون برای بدن خیلی ضرر داره. که دلیلش هم همینه. خیلی خوب. و اما غسل کردن بعد از اجازه یعنی مکتوبیه. این دومی سفارش اینه. روایت ابن سابور با سنت خودش از حضرت امیر صلی اللہ علیہ وسلم کانه یغتسل من الحجامه والحمام امام حضرت امیر غسل میکرد بعد از حجامت غسل میکردن و بعد از حمام هم غسل میکردن قال شایف فذکرت و لیبی عبدالله الصادق علیه وسلم این مطلب را به امام صادق عرض کردن فقال ان النبی فرمود پیامبر کان وقت جمعه حجبه در وقت حجامت می کردن خون در بدنشون هیجان پیدا می کرد متبیر تبیح می کرد فقتصد به ماء وارد حرکت شدیدی پیدا می کنه خون در بدن به همین جد با آب سرد قصد می کردن خب قصد کردن بعد از حجامت معلوم میشه مشکل نداره اونی که مشکل داره حمام رفتن است و ظاهرش هم این است که بعد از حجامت هم بلا فاصله نهتی چه ساعت در رساله ذهبی آمده و صب على رأسك و جسدك الماء الحار روی سرت و روی بدنت آب گرم برید و لا تفعل ذلك من ساعته این کار در همون ساعت انجام نده اجازه ده ساعت مثلا بگذاره یه روایت نقل دی بله اینجا مراد از تبیغ تبیغ دیگری است یه تبیغ است با حجامت درمان میشه یه تبیغ است با آب سرد درمان میشه با غسل کردن درمان میشه سن خشفر
تا علامتش
یکی قبل از جامعه بعد از ممکن از غلبه صفران باشه ولی ظاهر مراد حرکت شدید خون در رگاست این را بله و به خاطر گرمی غالب در پیامبر گرمی بر بدنش غالب میشه و همین جهت آب سرد بریزن ولی قانون کلی برای همه آب گرم بریزن این که رساله ذهبیه فرموده و لا تفعل ذلك من ساعتك ولی در یک نقل در نقل بحار مجلسی و مستدرک یعنی نوری و لا تغفر ذلك من ساعتك از اون کار غفلت نکن حتما این کار در همون ساعت اول انجام بده خیلی تفاوت در از نظر معنا اون روایت نقل اول میگه و لا تفعل ذلك این کار انجام نده در همون ساعت اول اجازه بده یه ساعت بگذره بعد این کار بکن ولی در این نقل دوم هم و لا تغفر ذلك من ساعتك در همون ساعت اول غفلت نکن
روایتی
که میگه 12 ساعت 24 ساعت بعد اون 12 ساعت بعد هم قابل جمعه یعنی این حمام رفتن نیست اون 12 ساعت مال حمام رفتنه این غسل و شستن موضع خیلی خوب
شما از اونجا استفاده کنید که 12 ساعت خب این قابل جمعه
12 ساعت بعد 24 ساعت بعد میگه موضوعش رو اون حمام رفتن بود این غسل کردن و شستن ریختن آب رو بدن ریختن آب رو بدن فرمان اشکالی نداره البته اون ولا تغفل ذلك من ساعته احتمالش بعیده اگر امام میخواست این معنی رو برسونه باید میخواد بود که ولا تغفل عن ذلك از اون کار غفلت نکنه نفرمه ولا تغفل ذلك من ساعته سودا
گفتید عیمه یا پیامبر احتمال زیاد سودایی هست
تو من دلیل داری
روایت ما میخوام که یکی گرمزاج باشه
خب حالا این چیه شاید بتونیم بگیم در خصوص این مورد گرمی بر بدنشون غالب میشه در خصوص بعد از حجامت هم چه چیزی هم چه اتفاقی چون سودای پیامبر و همه سودای صاف است با این سودایی که ما میفهمیم فرق میکنه
بعثتشون هم در فصل زمانی سوداست
جواب بعدشون چیه این سودا به اون سودا؟
سودای صاف ده چیزی که عقل ما بهش خیرسه اینه سودای صاف یعنی بدون آثار بد آثار خوبش هست چون صفرا حکمت میاره تدبر میاره
سودا
سودای صاف سودا حکمت میاره تدبر میاره موعظه میاره به سنگینی و وقار میاره ایناش هست در حقیقت ولی اون مراحل سختش که مثلا فرض کنید که افسردگی و وسواس و اینا دیگه اهمه نداره، اون مرحله نداره.
کبوست
هم شاید نداشته باشه. سودای صاف
مثلا
صفراوی ها سوداوی ها رو آب گرد بشه، این رو از بگه آب گرد بریزن و بدن بشه، ولی برای صفراوی ها ممکن آب سرد مناسبه. چرا؟ به جایی که فهمت ماهی باید برای هجامت کنه، چیز سرد سرد برای اینا خوبه. بله بله، ولی ما به اطلاق این روایت عمل میکنیم، میگیم باید رو آب گرد بشه.
این
حاجبت تبیغه این منظور
نمیتونه
صفرا
باشه؟
تبیغ یعنی دمه، خود دم تبیغه، نه صفرا.
به
قریده حاجبت تبیغه
و
به قریده
بعد از دم بوده، بعد از حجامت بوده و به قریده ماهی و خشمه هم اینها اگر کنار هم بچسبه این روایتو صفرا برداشت میشه.
بله، به خاطر اینکه صفرا گرم است و این گرمی باعث شده خونم کم شده و علی القاعده این که صفرا غلبه کند. ولی خود روایت میفرماید حاجه به دم، خود دم های جمع دارم، حاجه
به شخص باشه، به حضرت باشه،
چی چیزی دم؟
نه حاجه
تو روایتی داری مثلا میگه در ماه رمضان روی حجامت نکنی فهمی اخاف علیه، فهمی فهمید ماذا تخاف علیه؟ ما خاف علیه من هیا، ما اخاف علیه نفسی من هیا جان المرد، اونجا هیا جان المرد فرد انتهی جمعی مرد او یا عطش خیفتا، اونجا دیگه هیجان مرد رفت، ولی اینجا هیجان مرد هیجان خود دم. این به من معنا که این خلایی که در رنگ ها وجود آمده، این خلا سبب بشه جریان خون جریان شدید باشه. این مثل کسیست که رفته حمام، از حمام خارج بخواد خارج بشه، خوب یا بسردی روی پاش بریزه، یه ذره رگ ها را جمع کنه، خون را جمع کنه، حرکت شدید نباشه. اینجا هم همینجوره، چون یه روایت هم مشترک داریم، بفرماید که حضرت امیر بعد از حجامت و بعد از حمام رفتن با آب سرد مثلا غسل میکرد.
اینجا حاجرشون چی معنی؟
چی؟
حاجه
به معنی حرکت، به معنی مثل هیجان دریا طوفان یه طوفانی به خاطر غلبه ایدم بود که با حجامت درمان شد. حالا این بار یه طوفانی به خاطر این که چی؟ به خاطر حرکت سریع خون، رگ ها خالی شده، خون همینجوری با شتاب حرکت میکنه، فشار وارد میکنه روی روی دیواره رگ. به نظر میزه تو این من
هجامت
اولش رو برای هجامت تبیع بگیرم فکر می‌کنم این مصادره و بحث رو بگیرم، اینجوری اول هجامت رو هجامت درمانی بگیرم، چنین که پیامبر هجامت رو مقیسه می‌کنه، زردت رو گیره هجامت رو درمانی می‌کنه، اون وقت نتیجهش که میشه که خون زیاد میشه، که نیاز مثلا به هجامت احتمالش هم هست که پیامبر انقدر بدنش آماده است سریع خون جایگزین میشه، تولید میشه به مقدار زیاد، شاید این احتمال هم وجود داره. ولی حالا ولی چون تفاوت درمان اینجا داریم، در تبیغ با حجامت درمان میشه و در این تبیغ خاص با آب سرد درمان میشه، این تبیغ با اون تبیغ تفاوت داره میشه.
در
جهت
آب سرد پس معلوم فقط سرما میده، پس معلوم میشه که گرمای فقط اینجا میشه بدون رطوبت.
بله، حالا گرمای دم هست، اینجا داره گرمای دم هست.
استاد این که فرمودید اهل بیت مزاجشون سودای صاف هستش، خب ویژگی هایی مثل سخاوت داشتن، شجاعت حد اعلا داشتن، خب اینا باید مزاج گرم
باشه. خصوصیت مزاج صاف سودای صاف هست،
اینا ویژگی های
صاف اینجوریه، سودای صاف خصوصیت های باقی که کارفر ها را از بین نمیده، اونا هم سرجاش هست. خیلی خوب، حالا بعد مرحله بعد میفرماد حالا که حجامت کردی نوزه را شستی چیکار باید بکنی؟ وقتی غسل کردی باید یه پارچه تمیز روی محل حجامت بینداز، فیدق تسلت فرساله دهلی فیدق تسلت من الحجامه هرگاه غسل کردی از حجامت فخذ غرقتا مرعزی، یه پارچه مرعزی، یک سیخ پارچه است، فعلقها علی محاجمه، این را روی محل حجامت بینداز، او ثوبا لینا، یا یه پارچه نرم من قز حریق ابریشم او غیرها، قز همین گاز، گاز بگیر، گاز ببنداز روی محل حجامت گاز، حالا این روزه بگیر گاز اسکریم، گاز یعنی قز، قز یعنی ابریشم او غیره یا چیزی دیگر، مهم است که نرم باشه. و المرعزی یه خود خرقت مرعزی، مرعزی هنچی یعنی پارچه نرم، اللین من الصوف، ولی از پشم، پشم نرم، مهم این است که باید نرم باشه، زخمه را عدیت نکنه، بهتر این است که از ابریشم باشه که گاز باشه، یا از پشم خیلی نرم، یا از کنده است. سفارش بعدی برمز یک سری نوشیدنی ها انسان بعد از جامعت مصرف کنه خوبه. مثال زعبی من وقت قدر حمصت من تریاق الاکبر، اندازه یه نخود از تریاق، فمزجو به شراب مفرق، اینا مخلوط کن با شربت امام رضا، شراب مفرق هم شربت امام رضا المعتده، فتناوله اینا بخور، او به شراب الفاکه، اگر شربت امام رضا نداشتید با آب میوه شراب الفاکه، و این تعذر ذلك کله، اگر همه اینها نبود با آب پرتقال، الان به تعبیر ما با آب اترج، آب مثل یبوتوش، آب بالنگ، فإن لم تجد شيئا من ذلك، اگر هیچ کدوم اینا نبود اول نرمش کن زیر دندانها، فتناوله بعد هر که اینا ایمن تحت اسنان، زیر دندان ها را نرم کن، وشرب علیه جرع ما این فاتر، بعد از اون آب و لرم بخور، و این کان فی زمن الشتا، و اگر در فصل زمستان باشه و البرد، فشرب علیه سکنجبینه، در زمستان اگر حجامت کردی بعد از حجامت سکنجبینه، عنصری یا عسلی، عنصری یعنی سکه عنصر، پیاز عنصر، یه سکه یه پیاز عنصر درست بشه، عسلی با عسل هم درست بشه، نباش کرد، فینکه متاف عرق دارک، هر وقت این کار را انجام داری همین تمن اللقوه، ایمن میشی از لقوه فرجی صورت، و البراس پیسی، و البحق بحک، و جلان بین الله تعالی خبت تریاق، تا رویست که برای دفع زهر، زهر بله حیوانات زهردار مثل مار و عقرب بهش میگن تریاق، چون گوشت مور و گوشت مارا ممکنه داشته باشه، اسم دیگرش کارو بله معتدل به نظر میشه، نه خیلی گرم و نه خیلی سرد، متعادل باشه. بله؟ 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 در زمستان سکنجبین بخور، در تابستان آب و میوه بخور، البته میشه با تریاق بخور.
جای
تریاق جایگزین
در دست
نبود؟ تریاق اگر نبود خود عزل هم چی؟ خود همین چیزایی که گفتن شراب و مفرح شربت امام رضا، آب و میوه خوبه، حالا این روزه وقتی حجابت میکنی در درمونگا یه آب و میوه از این شیبه یا بکنه حالا انار خطفه هم خوندیم رو باید حالا نمیخوریم. خب این سکنجبی یک شربتیست که از سرکه و عسل درست میشه، یک سرکه و شکر، و اینجا سرکه سکنجبینه آنسالی، گاهی سکنجبین خلبی یعنی سرکهی، از بیشتر نسخه ها سکنجبین عسلی و آنسالی، عسلی یعنی با عسل درست میشه، آنسال یعنی سرکه آنسال، یعنی از سرکه آنسال، آنسال چیه؟ پیاز دشتی، پیاز صحرایی، خب لقوه هم معلوم. بله فرقه، البته نه همون سرکه توش پیاز میریزن، ریز ریز میکنن و درش میریزن، مدتی میذارن، چه سرکه عنصر. پنجمین سفارش این است که بعد از حجامت قرار بکنه، قرار شیرین روایت قبلا کنیم که ما قبل از حجامت و بعد از حجامت قرار میخورد و نمیل بکن بودن. ولی اینجا یه روایت دیگری داریم در قبل احمد امام حاجی صلی الله علیه وسلم قال کل رمان بعد از حجامت قرار بکن، بعد از حجامت رمان خلو و قرار شیرین نویس که در خون را تسکیم میده و یوسف به دم به جوف خون را در درون انسان صاف میکنن. ولی در رساله ذهبی خلاف شاید بیدیم خلاف بیدیم هم قصه من رمان المزن انا ریمه خوش آبشه بکن، یعنی انا را سراغ کن آبشه بکن، فا اینهو یقوی نفس، نفس را تقویت میکنن و یحیی دم خون را زنده میکنن. تفاوتی سرانقضی به این روایت وجود ندارد. اون میفرمای شیرین بخور، این میگه مز یعنی می خوش را آبشه بخور، اون را فشار بده و آبشه بخور، امتصا بکن بمن انا را بمن و آبشه بخور. بله پس با هم اختلافی ندارن، موضوع شرق دارن، شرط شرق دارن. خیلی خوب اینجا فرماید این روایت بفرماید خون را زنده می کند. بله شاید از این کلمه استفاده بشه که خون قبل از حجامت و قبل از مصرفانا حالت زندگی نداره، حالت مردگی داره، اون نشاط و اون فعالیت و کارهای لازم را نداره، اثر خوبی هم نداره. ولی اگر حجامت کنه آب انعبا به مکه اون کارهای لازم خواهد داشت. خیلی خوب ششمین سفارش این است که فرماید بعد از حجامت قضای شور نخور. حالا بعد میگه نمک نخور، این روایت میگه قضای شور نخورید. حالا شور نخور بساله زبی اولا تأخذ طعاما مالها، قضای شور بعد ذلك به ثلاث ساعت تا سه ساعت قضای شور نخور. چرا؟ فانه یخاف و ان یعمر بعد ذلك جلاب. این احتمال وجود داره که در انسان بیماری گری عارض میشه، جراد گری. خب روایت دیگری به اختصاص دهیم به گوشت خشک که شور باشه، به بریه یا قرمه. روایت داره در لحمان الممیوحه گوشتای شور یا قرمه اینا نخورید و اکل سمک الممیوح ماهی دودی بعد از فست و حجامه، بعد از فست و بعد از حجامت یا عرض من هم به حق از اون بیماری به حق و بیماری گری عارض بشه. خیلی خوب حالا بعد حالی بعد تمام تمام وقت
شما براشید این بیتونم از قضایی شور نه کرده به
طبق اونو شامله چی؟
بعد بشه بله حیب بشه. سلام علیکم رحیم زمین شکلات شاید که مشکل هست یه چیزی مطرح کنم یا همه رو با هم مطرح کنم که شما یه مطرح کنم
فقط یه دونه مطرح کنم مهم هست.
خلاصه هم که شما خلاصه هم از هم تحیل کردیم که خیلی به شما نگید شد از اون نرچه ها سردن شد شده مرکز سردر پیشونی و محصم بین دو فرگوه مقرد بعد از استدماع و در مرز آراد برگرفتن همیز گاهی و بعد از تصابیت شد تصابیت شد سردر میگرد به متخصصان مرزرسا و اصاب روان و طب سنتی از شما زامی درمانی به جامعه از پشت و سر پیشونی اقام کردم انجام دادم. حتی به دوره شش ماهه این دوره شش ماهه داروگیایی مصرف کردم و در سالهای ابتدایی سردر چندین دوره دارو مصرف کردم، دارو شیمیایی و مواردی که مطالعه میکنم مثلا مطالعه میندازم مثلا ماهی نماز میکنم سردر تشدید میشه، انگار مثلا سنگ رو میشینی بستم. و جالب این که بعض وقتها میخواهم سردر آب میشه برعکس بعض وقتی که میخواب از واقعی ها چند سردرد دارد یه مایه شده خود
البته غلبه میگرینی به خاطر غلبه صفراست و در دو طرف سر با احساس ند یه چیزی این دکتر گفته شما احساسی و این از عصبانیت است و اعصاب است و این را اگر حساب کردیم و روش حساب کردیم و قبول کردیم باید بیرین میگرین هم دار ولی شاید چی؟ محل دردش نشون نمیده بگیرین بگیرین به طرف سر
تو قطره ها بلا فاصله بعد از هم استفاده میشه؟
بلا فاصله میشه استفاده کن ولی اول خواهی بازد جامعه نه ولی روغن مانع رسیدن قطره یه مرزن جامعه بسی ناس هست اول روغن همچه خاصیتی داره یه لایه ایجاد میکنه بعد دیگه قطعه ای در زندگی جایی که آبه میگه
نمیرسیم
آبه اون هم خوبه ولی موقتی درمانش درمان میکنیم درمان محسیشی بجاست
تو بحث استنشاق
با آبه سر برای مشکلاتی مشکل گرمی دارند و مشکل صحراوی هنگ و مشکل میگره رو نیست
سوشال بدتر هم بکنه چون فرحال رطوبت
و برغم برغم تشکیل بخونه تسینوزا رو شد تشکیل
تو مادر این خورده من فرسیلی
اون برای کرم خوب اگر کرم باشه تسینوزا حالسر خوب محمد حسین
چهل و پنج سال هشتاد و هفت ایران پنجاه و سه سال بعد از وقتی که رشد میده خونه ای در کنارش هجامت باشه این درمان شده تنهایی دردش که رفت نمیشه
اونا غلبه دن هم دارن
انزیه میشه استفاده کردن
انزیه موقتی درمان میکنه دستی میگه ولی درمان نیست
سلام علیکم یکی از آشنام بچهش هشماری رو جا میام مدیه هاش کارانده شد در دستگاه مزدرت اکسیجه بگیشی برن این باز میشه که شبیه ها چشش از بین بره الان نابینا هستن و این چشمشون روز و شب رو درک میکنه
زنی روزه یا شب که مثلا چرا رو روشن میتونم توجه میشه من البته قانون کلی بچه ای که 8 ماه متولد بشه نوعا آسیب پذیر است و دو نمیمونه کلا ما مشکل مواجه میشه 7 ماه مشکل نداره 6 ماه مشکل نداره ولی 8 ماه اگر باشه تمامی این آسیبه را دارد خب این متولد شده به سبب خوبی اون شده حالا بعد از اکسیژین نرزیده نه اکسیژین چیزی از این داری به سبب خوبی اون شده برای درمان این خوبی به تفاوت اعصاب شانس میده
تو دستگاه اکسیژن دیگرش داشتنده از روز
شبکه چشم شبکه چشم بگیرم طرف بشه برای برای درمان این حالت باید از داروی شافیه حضرت موسی بن عمران با آب شافیه موسی بن عمران با آب باران باید به شکل سرمه به چشمش بکشه علاوه بر این هم از سرمه اسمت استفاده کنند شافیه با آب باران سرمه اسمت مرکب شهار و روغن بنفشه و عبرو این چهارتا باید استفاده کنند انشاءالله به تغییری و تفاوتی در بیماریش بله؟
موزاد
نه می بزرگ شد
اسمش
آمد هشتاره به دنیا آمدن چیه؟
آمد هشتاره به دنیا آمدن البته شاید علل مختلفی داره یکی از عددش انعقاد زمان انعقاد نطفه خیلی روایت میشه فرماید کسی که در اول و وسط آخر ماه هم بستر میشه فلیسلم به سقف الولد که هم بستری در روزای پریودی و قاعدگی اما فلیسلم فلیسلم به سقف الولد باید آماده باشه تسلیم باشه که فرزند سخت میشه این یعنی اونجور سختیه در حقیقت
آب باران تازه میگه
تازه باره باره همه روز رو شده باره
سب مرکب چهار روز داره منشته با عینه این به صورت مطلقه برای هر کسی هر روز این تشکی باشه باشه
ظاهرش که اطلاق داره شکا عینه نفر موز چیه کل انواع شکایت ها و بیماره چیش رو درمان میزه
در عمل بسر اشخاصی که قند بالا دارن
این آسیبی که قلب میزنه آسیب جدی است اگر بتونه مرکب شاد آسیبی که ناشی از قلب را ترمیم کنه آسیب مرگم آسیبی که ناحیه دیگر به چشم میرسه به این کی سرمان به ترمیم نه اینجا کافوری رو اضافه نه که کافوری هم شاید خوب میشه
بخونیم یکی از آشان ها چهار دو پرزند هم پرزند هم برای که دو در ساله و از سفر برای که بزرن هاشون آشان ها هست
خب دیگه این عادت کرده به صحبت کرده در این هم بس بزرگ نه این روز اگر برای خود به خجالت بگیشید به سه سنده بعدای عادت کرده را حد دادم چرا همون شبیه و آقا کنده کامل کنده برای آس یه بار درمان خوشمزه آن درمان شکر شامه با آقا رازیانه سعبت مرکب دیو مرکب دیو به داری پاشین و داری برغم این چارتا برای آس خوبه خیر دستی داری قند بالا قند زر و مرکب چهار
آقا شما خیلی خواهد
آقا این همانه قند میشه سر میشه ما لقد باید قندش متعادیز باشه دستگاه ماساجر هم بحارا باید ماساج بگه صاف کننده خون هم داری زمینه خوبا قص میشه قند جدید هم باشه خوبه خیلی نداره
قندسر
در که برده شده بوده اصلا بشینا مقدار دستگی به مقدار قند یا مقدار دیابت اگر شدید باشه باید چرخش تو صبح بخوره چرخش تو شب بخوره ولی اگر شدید نباشه اون یه دفعه کافیه.